بچه میبندیم. ببین شما میدونی داری کجا میری دیگه.
بله.
ببین مامان من دارم میرم تو این سوپر، یه دونه چیز بیشتر نمیخرم برات، تا این یه دونه هم بین این دوتا سه تا گزینه است. گزینه رو محدود میکنم، تعداد رو محدود میکنم. بچه پیش بینی پذیر میشه. ببین فکر کن میبریش اسباب بازی فروشی براش کادو بخری، بابا دیوونه میشه بچه اینو بخواد ببینه مثلا، یا مسیر رو از جلوی اسباب بازی فروشی میبری، این دلش میخواد. ترجیحاً این کار رو نکن تا زمانی که قراردادها باش فیکس نشده، و بعد از اون هم خشمت رو یا استرابت رو کنترل نکن. صبر کن، اتفا کن حریق رو درون خودت، و بعد یه سوال بپرس: من چه جور مادری میخوام باشم؟ و سوال بعدی: آیا خریدن براش مؤثره؟
الان دو تا مسئله است. ببینیم اینجا من چون فکر میکنم شنونده ها احتمالا که همچین سوالی تو ذهنشون هست، آقای کاوه پاکانزاد از پرند گفتن که شرایط به سمتی رفته که خانواده نمیتونه نیازهای اولیه بچهش رو برآورده کنه و همیشه شرمنده و غمگینه. من خودم در حال تجربه شم. یه موقعی هست که شما میگی که من میتونم ولی نمیخرم. اینجوری شاید حس خودت حس بهتری داری. ولی وقتی نمیتونی بخری دیگه تو نمیتونی به اون بخشش فکر کنی.
خب ببین آکان، این موضوع دوم هم فعلا شرم. ما گفتیم یه سری هیجان ها اینجا تصمیم گیرندن در رابطه با مامان نگران نرگس فکر میکنم استراب و خشم بود. در مورد سجادی که پول تو جیبش نداره شرمه نخرید. به هر حال دوباره چیه؟ هیجان دیگه.
سمت من والده. ربطی
آره دوباره
به رابطه من
ربطی
با
به رابطه من با بچه نداره. کاوه گفتید گفته
کاوه بله.
کاوه گفته خب درگیرش رو نمیتونه تهیه کنه. هر کس بنا به یک سطحی چیزی رو که بچه انتظار داره نمیتونه تهیه کنه. شرمگین میشه. شرم میاد سراغش و شروع میکنه خودش رو به عنوان پدر قضاوت کردن. و تو این شرایط چه اتفاقی میفته؟ آیا میتونه پدر موثری باشه؟ بعد نیازهای بچه چی هست؟ نیازهای کودک تا 7 سالگی حضور عاطفی کامل مادر و پدره. نه اسباب بازی چیچی خریدن، نه اتاق آنچنانی و تخت آنچنانی داشتن.
الان میدونین مردم یه سرشون چی میگن؟ میگن که الان چون ما نمیتونیم بخریم، یه روانشناس رو بردن که این حرفا رو بزنه.
ببین به خود ناکن، قصابم نباید خود. من دوتا بچه دارم خودم، یه بچه‌م 13 سالشه، یه دونه 6 سالشه. شما نیاز یه کودک در نظر بگیر چیاست با توجه به رسانه امروز، نیاز یه نوجوان که چه هاست، چیا نه
بله بله.
چه هاست. خب من اگه قرار باشه هرچی اینا میگن، و الان مثلا پسرم میگه من اتاق گیمینگ میخوام.
چی؟
اتاق گیمینگ. دیدین تو چیز هست بازی میکنه، نور پخش میکنه. خب آیا دوست داره داشته باشه؟ من خودم هم دوست دارم داشته باشم واقعا. و چقدر مؤثره براش؟ چقدر کار میکنه که نیاز اصلیه؟ نیازها طبقه بندی میشن دیگه. من اینجا ممکن دوچار شرم بشم، بگم من نمیتونم برم 100 میلیون بدم همچنین اتاقی رو براش تهیه کنم.
حالا با 100 میلیون جمع میشه؟
یه چیز جمع و جور میشه. قیمت گرفتم
تا اینجا شده. آره. رفتن.
آره واقعا جلو میریم. همین بابا میگه نمیتونم، و بعد دیدم بابا نمیتونم تو این شرایط.
بعد که نمیتونی تصمیم میگیری پدر موثری باشی.
بعد نه، خودم میشینم جلو خودم میگم ببین سجاد، چرا الان باید اینو بگیری؟ چراییش رو برای ادامه مسیرش بگو. این که داشته باشه خیلی خوشحال تره. ما میخوایم بچه هم خوشحال باشن، حالشون خوب باشه. این خودش خطای بعدی منه. خب چرا میخوای این خوشحال باشه؟ این باید تو محیط امن خانواده ناکامی رو تجربه کنه، تو محیط امن. تا تو جامعه ای که اونقدر ناامن نیستش و همه بابا نیستن براش، بتونه متوجه بشه من این چیزا رو نمیتونم به دست بیارم.
ناکامی تجربه کردن از چه سنی شروع میشه؟
از خود کودکی شروع میشه. از اونجایی که من بچه 11 ماهم رو ناکامی پیشبینی پذیر توی سنی، تو 11 ماهگی فرضاً یه مادری از من میپرسید، یکی از همکارا از نقل قول از یک مادری میپرسید که بچه 11 ماهم رو میذارم مهد بنا به شغلم، و بعد این وسط تا بعد بیام شیرش، یعنی مهدم گفته نمیخواد، من باید بیام شیرش بدم. خودم ملزم میکنم. میگم خب چرا شیرش رو نمیدوشه بذاره اونجا بهش بدن که بچه بتونه پیش بینی کنه دیگه. تو اینطوری یه بار میری دوبار نمیری، از پیش بینی خارج میشه. اما خارج از این من میدونم سر ظهر میرم دنبالش، من بچه میدونم مادر رفته اما برمیگرده و در زمان بیولوژیکی که مغز من داره تنظیم میکنه، من که ساعت بلد نیستم، تو اون زمانه برمیگرده. اینجا خب اون ناامنیه و اضطراب جدایی براش شکل نمیگیره یا خطرش کمتر میشه تا زمانی که من پیشبینی ناپذیر عمل کنم. من یه بار بخرم یه بار نخرم، یه بار پول دارم بخرم یه بار پول ندارم نخرم. به هر حال ما هم آدمیم دیگه، منم وسوسه میشم برای بچه‌م اتاق گیمینگ داشته باشه. خب دلم میخواد.
زبونی هم میگن آخه دوست دارم، آخه نیاز دارم.
آره نیاز دارم.
حالا من یه کاری کردم، نمیدونم چقدر خوبه یا بد. من برای بچه‌م که 5 سالشه یک چیز خرید، یک کارت مخصوص خودش گرفتم که این توش ماهانه پولی میره و خودش باید مدیریت کنه که چی بخره. من یادمه که مثلا اینو از 2 سال پیش شروع کردم. یادمه که مثلا 4 سالش بود، می‌خواست یک ماسک یکی از این شخصیت‌های ابرقهرمانی رو بخره. رفت گفت این چنده؟ اون گفت 4.5 میلیون. گفت نه آقا من پولم نمیرسه.
من نمیدونم از که حالا مواسه اقتصادی و بعد با بچه تمرین
حالا ببین خواهم فعلا این که میگی کارت دادی کودک عینیه، تفکر عینی داره، آنچه را باور میکند که میبیند، آنچه را که نمیبیند یعنی وجود ندارد. و پس ما برای همینه برای در دوران کودکی اقتصاد ژتونی داریم، یعنی تو بابت هر کار خوبی که میکنی یا اون هفتهی که هست من این کارتا رو بهت میدم، این لیبل ها رو بهت میدم و بعد تو جمعش میکنی میبینی چند تا با این چی میتونی بگیری. البته خانم فلا یه نکته دیگه بگم، من یه نکته میگم، ما کتاب های فرزند پروری زیاد داریم.
بله.
خب هر کدوم هم اومدن گفتن شما این کار رو بکنید اون کار رو بکنید، غیر از کتاب ها اینستاگرام نمیدونم فضای مجازی.
بله بله.
این میاد میگه این کارو، همه هم دیگه روانشناس و متخصص شدن دیگه، میبینید این کارو بکن اون کارو نکن، این درسته این غلطه، اینو بخر اونو نخر. واقعیت اینه پژوهش‌ها به ما نشون داده سبک فرزند پروری هر خانواده به خود اون خانواده مربوطه و هیچ الگوی اساسی وجود نداره. یعنی هیچ کس نمیتونه با یه الگو جلو برو بچه تربیت کنه. آیا باید 10 شب بخوابه یا 9 شب بخوابه یا 8.5 بخوابه؟ آیا باید صبر کنن خانواده با هم شام بخورن؟ البته توصیه میشه. یا بعضی وقتا بافتار خانواده جور نیست، بابای ساعت 11 میاد، حالا این داره آسیب میزنه به بچه است، ما اینجا شرم ایجاد کنیم؟ نه، اون میتونه جمعه ها با هم بشینن مثلا نهار بخورن.
آقای شامل ساسانیان گفتن که با شنیدن موضوع برنامه به یاد کودکی خودم افتادم. اون موقع در روستاها اسباب بازی نبود. از مادرمون میخواستیم هندونه رو به صورت درازی نصف کنن، هندونه رو میخوردیم به پوست هندوانه نخ میبستیم، توش یه چوب کوچیک میذاشتیم و در واقع پشتمون حرکتش میدادیم و میگفتیم این یه ماشین در واقع تیلره که ما داریم.
باریکلا.
بریم یه فاصله بگیریم، برگردیم، یه آیتمی یک از شنوندهامون آماده کردم بشنویم، برمیگردیم.
یه روز جمعه آریان 13 ساله بعد از تموم شدن تکالیفش نشست پای تبلتش تا بازی محبوبش رو بازی کنه، یه بازی قشنگ و رنگارنگ که باید توش یه شهر بسازی، خونه و مغازه درست کنی و سکه جمع کنی. ولی اون روز یه چیز جدید به اون بازی جذاب اضافه شده بود، یه مغازه جدید با یه تابلوی قرمز بزرگ. خوشمزه ترین انتخاب قهرمانا، هم پیتزا بخور هم بازی کن هم تخفیف بگیر. آریان برای اینکه سکه جایزه بگیره باید به اون مغازه سر میزد و یه پیتزای مجازی میخرید. یه کلیک، دو کلیک، ناگهان یه تبلیغ ظاهر شد. پیتزای واقعی با همین برند رو از نزدیکترین شعبه سفارش بده با 20% تخفیف مخصوص قهرمان ها. آریان با خودش گفت چه باحال، منم جزو قهرمانام. اما اون متوجه نمیشد که دقیقا همین حس قهرمان بودن یه تله تبلیغاتی بود. بعد از ظهر که مادرش برگشت خونه دید آریان داره با ذوق از پیتزای جدیدی حرف میزنه. مامان این پیتزا خیلی خوشمزه است. تازه قهرمانا هم همینو میخورن. مامان لبخند زد ولی بعد با تعجب گفت: آریان جان از کجا میدونی؟ از بازی، خودشون گفتن. توی مرحله قهرمانا. مامانش گوشی رو برداشت و کمی جستجو کرد. فهمید اون نشان تجاری پیتزا تازه یک کمپین تبلیغاتی رو انداخته که توی بازی ها به بچه ها تخفیف میده و با این کار باعث میشه کودکان با نشان تجاریشون احساس صمیمیت کنن. اون شب مامانش با آریان نشست و گفت: ببین پسرم، بعضی از بازی ها فقط سرگرمی نیستن. گاهی کلی تبلیغات پشتش پنهان شده. نشان تجاری ها دوست دارن از حس اعتماد بچه ها استفاده کنن تا برای آینده خودشون کلی مشتری جذب کنن. اونها بیشتر فکر منافع خودشون هستن. آریان کمی فکر کرد و گفت: یعنی اونا با بازی منو گول زدن؟ نه دقیقا گول، ولی یاد گرفتن چطور با هوشتر از قبل تبلیغ کنن. آریان لبخند زد و گفت: پس از این به بعد منم باهوشتر از قبل بازی میکنم. اون روز آریان یاد گرفت که هر مرحله بازی شاید یه تبلیغ پنهان داشته باشه و برندها فهمیدن که دیگه نباید هوش بچه ها و فهم خانواده هاشونو دست کم بگیرن.
گفته که پسر من دیگه با کارتون نگاه کردن آروم نمیگیره، میگه بذار تبلیغات ببینم اونا قشنگتر. صفر 939 آخری 02 گفتن که والا از بس تبلیغ بستنی دیدم خودم یادم رفته که رژیمم، وای بال بچه ها. صفر 910 49 24 گفتن سلام، با جناق من پسرشو اصلا تا به الان که 4 سالشه داخل سوپرمارکت نبرده، میگه بره میخواد خودش براش خوراکی میخره. صفر 939 گفتن سلام، مادری هستم که 2 دختر 13 و 15 ساله دارم. از سال اول دبستان هر بار غلط در املا و ریاضی داشتن هدیه می خریدم که متوجه شم برام همه جوره با ارزشم. متاسفانه رادیوی و دوربین نداره، من همینجوری مستقیم نمیدونم به کجا نگاه کنم. خیلی متشکرم که به ما پیامک میفرستید. 3094 برای شماست. میتونید از تبلیغاتی که بسیار روتون تاثیر گذاشته بگین و در چالش هایی که با بچه‌ها دارین سر موضوع تبلیغات. چقدر زود گذشت نه؟
خیلی
زود گذشت. به زور آقای بهرامی رو مجبور کردیم که زود براش گذشت.
ما نگران موتور سواری ایشون.
خب الان باید چی کار کنم؟ یعنی میخوام حالا فارغ از این که تصمیم بگیریم برای بچه چیزی بخریم یا نخریم، چطور میتونیم در واقع یه جورایی، حالا نمیدونم این اصلا چقدر ممکنه، بچه رو در مقابل تبلیغات یه جورایی واکسینه بکنیم، این بگیم که هر چیزی دیدی هم لزوما خوب نیست هم لزوما نباید بخوای.
خب این سوال خیلی خوبی پرسیدی. من یه چیزی بهت بگم، اول فضای مجازی و رسانه، خب رسانه حاکمیت میکنه، حکمرانی میکنه. بله. چه کار میکنه؟ نیاز ایجاد میکنه توی بازی ها، توی فیلم ها، توی نمیدونم خیابان ها. میگه تو به این نیاز داری. حالا این نیاز تو لزومن هم یه چیز نیست، من میگم چیز دقیقا منظورم شیه. یه وقت هست میگه تو به این بدنه نیاز داری، بدن این شکلی. یه وقتی میگه تو به این مدل تفکر احتیاج داری، فکر اینطوری. ما خیلی وقتا رو اتفاقات بزرگ عمده هم که تو کشور افتاد دیدیم دیگه، رسانه اومد گفت شما همچین اینطور باید فکر کنی، اینطور فکر نکنی مثلا چی؟ امولی، عقب مانده ای، نمیدونم، حالا من اصطلاحاتشو به کار نمیبرم. رسانه نیاز ایجاد میکنه. بعد به شما میگه باید اینو تهیه کنی و بعد شما فکر میکنی واقعا به اون نیاز داری و باید تهیهش کنی. این داستان از کودکی اتفاق میفته. یه چیزی تو این پیاما بود، گفت بچه من دیگه الان میگه من کارتون نمیبینم، من دوست دارم تبلیغات ببینم، در واقع چیزای کوتاه ببینم و متنوع. یادتونه زمانی مادر پدرم میگفتن اون دله نباش، انقدر دله خوری نکن، هرزه خوری نکن، خب بدنه عادت نکنه به حل حوله خوردن،
ناخونک بزنی سیر میشه، غذا اصلی
رو بد نمیخوری، نهار نمیخوری. الان رسانه داره همین کار میکنه، شما انقدر ناخونک میزنی به هر چیزی کوتاه کوتاه کوتاه، مغز ما همونطور که معده ما قبلا عادت کرده بود نهار نخوره همون پفک و چیپس و اینا، الان عادت کرده نشینه یه فیلم با مسمى ببینه، با محتوا ببینه، بشینه ریلز ببینه، مثلا بشینه فیلم‌های کوتاه تو فضای مجازی ببینه. این کاری که رسانه میخواد با ما بکنه، در واقع شما بد میشید یک عدد برای رسانه، یک شماره، یک یوزر، شما تبدیل به یک یوزر شدی. حالا آیا میخوای همچین چیزی باشی؟ فرقی هم نداره رسانه داخلی یا خارجی، هر کس به این شکلی. ما باید ببینیم ارزش اون رسانه چیه، رسالت اون رسانه چیه.
ببینید این حرفا که دارید میزنید خیلی ارزشمنده، من باش موافقم، ولی من الان سوالم فکر کنم سوال نرگس همین باشه، چی کار باید بکنیم؟ یعنی با اون بچه‌ای که ببینید تبلیغات خوشگله، قشنگه، رو بچه تاثیر میذاره، چی کار بکنیم که این بچه، نمیگم دلش نخواد، بتونه یک نقادانه با چیزی که میبینه
به قول واکسینه بشه دیگه. ما خیلی وقتا پدر مادرها نمیذارن بچه‌ها با دوستاشون برن بیرون تو نوجوانی، یا با بعضی از دوستانشون که گاهی وقتا ما میبینیم کودک، مثلا پدر مادر جدا شدن، مادر فوت کرده، پدر فوت، یا به هر چیزی، میگه نه اینجا تو چیزهایی رو تجربه میکنی که نباید بکنی.
بله.
ما که نمیتونیم بچه رو مثل اون دوستمون که سوپرمارکت نمیبره، نمیتونیم که مسئله رو حذف کنیم. وجود داره، رسانه وجود داره و خیلی هوشمندانه داره کار میکنه. واکسینش چیه؟ واکسینه در لحظه هم اتفاق نمیفته، ده یک مدل زندگیه. تو خونه من مادر مشغول چه هستم؟ بچه میبینه من بیشتر مشغول چه هم؟ در گفتگو با هم من مشغول چه هستم؟ من و همسرم. چقدر تو خونه دارم بازی دارم؟ ما بازی میکنیم با هم، من، همسر، فرزند، ستایی مثلا. چقدر کارهای مشترک انجام میدیم؟ چرا که ببین در کودکی پدر مادر بوتن، شما هر کاری بکنی پدر مادر خدایی میکنن. حالا این میتونه خدای بدی باشه، خدای نادانی باشه، ناآگاهی باشه برای کودک، میتونه آگاه باشه. سوال من از پدر مادر اینه، باز برمیگردم، شما میخواید چجور پدر مادری باشید؟ اینو با خودتون باید مشخص کنید که بعد بر اساس اون فرزند پروری کنید و الگوهای اسکیماهای طرحواره‌های سازگارانه برای بچه شکل بگیره.
یعنی چی اینی که گفتین؟
یعنی ببینا کن، ما یک هممون یک بیلبورد روانشناختی داریم، یک تبلیغات روانشناسی داریم تو ذهنمون، از پدر، از مادر. مثلا شما الان بخوای بچه تو تبلیغ کنی، سه تا ویژگی که بتونی در موردش بگی چیه؟
نستوه جون رهبر، خیلی ابزارهای مکانیکی خیلی دوست داره،
فنیه
و خیلی به احساسات نفر مقابلش توجه داره. یعنی به محض اینکه من نمیخندم جور کنه بخند، چرا این شکلی شد لبات اینجوری، پرانتزی پایینه نشون میده چرا لبات این شکلی شد.
پس سه تا توانایی داره، فنیه، ویژگی لیدر، رهبر بودن داره، و در لحظه بودن یکی از ویژگی دیگر شد، ویژگی همه بچه هاست، در لحظه بودن و ذهن آگاه بودن. حالا فکر میکنی که رستاک گفتی؟
نستوه
چه اسم خاصی. فکر میکنی بیلبوردی که تو ذهن نستوه وقتی در مورد مامان میاد چیه؟ اون سه تا ویژگی اصلی که در مورد مامان میاد چیه برای نستوه؟ چون اون همون کارهایی که تو اغلب میکنی.
نستو به نظرم فکر میکنه چه مامان باحالی داره، چون خیلی با من میخنده، یعنی یکی وقت منو بگیره
باحال و پایست به قولی،
باحال و پایست، که یه وقتایی لباش اینجوری پرانتز رو به پایین میشه چون داره فکر میکنه، میپرسه منم میگم فکر دارم میکنم،
بس
مامان میره سر کار و مامان میره سر کار
ببین یه دونه پایست، یه دونه میره تو خودش، یه دونه هم میره سر کار. دوتاش برای بچه نامفهومه و یکیش پایه بودن مفهومه براش. برای این اساس تو رو میبینه. خب تمرکز ما رو اون موثر است دیگه، رو اون دوتا که قابل پیشبینی نیست، یه جای دیگه در فکر میکنی، اونجا هم که نیستی،
نیسته
سر کاری. خب رو این تو باید تمرکز کنی. چطور میتونی اونجایی که داره گریه میکنه کف زمین خوابیده، در این حال که میخوای الگوی فرزند پرورت رو حفظ کنی، باحال هم باشی، در این حال که چون ویژگیش چیه؟ در لحظه بودن، یعنی یه خورده اون اطفا کنه حریقش رو آروم بگیره، چون تایم داره خشم دیگه، یه پیکی داره، میره بالا میره بالا میاد پایین مثل ضربان قلبه، اونجا صبر کنید، بعد تو اون باحاله باش. چه ایده باحالی میتونی بهش بدی که رابطه تو باش نزدیکتر کنه؟ این به مرور تبدیل به اون واکسنه میشه برای من.
نرگس فتی اینجوری اینجوری سر تکون.
آره. و بعدن تو رابطه هام، تو حضورم، تو جوامع، فضاها، من دنبال چیزای باحالی شبیه به مامان میگردم. آنچه که برای من آشناست و حمایتگر، جنس حمایت برای من داشته، این اون واکسن است. قابل پیش بینی بودن مادر،
بله،
و مشخص بودن اینکه چه جور آدمیه، تبلیغش بر پدرم همینطور، برای خانواده‌ام هم همینطور، و بعد من تو این جوامع احساس تعلق بیشتری پیدا میکنم تا این مادر دائما نگران. اینو میخوای، اونو بهت بدم، این کارو بکن، بیا اون کار، بیا غذا تو بخور، بیا نمیدونم فلان کن. مادری که همش خودش نگرانه یه وقت کم نذاره برای بچه، یا پدری که همش دنبال اینه که مدرسه رو بهتر کنه، اتاقش رو بزرگتر کنه و اینها. مادر پدر ابزار محور، فرزندان ابزار محور
بار میارن. گفتن آقای نعمتی از اسلام شهر که دختر و پسرم از من میخوان براشون همه چیز بخرم ولی در توانم نیست. دخترم 13 ساله و پسرم 11 ساله هستن. راهنمایی کنید، که راهنمایی کردن. آقای احمد رضا میرم گفتن که من با خانم فردا خیلی موافقم. مرسی که ما موافقین. با اینکه کارت دادین به بچه‌تون و اینا. و آره اینو نمیدونم برای چی نوشتن. 0911 78 34 گفتن وقتی بچه بودیم فقط میدونستیم دکترها عینک میزنن. وقتی یک عینکی بود میگفتیم حتما دکتره. و وقتی عینک اسباب بازی پلاستیکی برامون میخریدن، عینکه رو میزدیم و میگفتیم دکتر هست.
دوست داشته دیگه، عینک میدیده دوست داشته.
این هم الگو هست.
الان میگن که آقای خزایی نکته خوبی میگه، میگه الان بچه ها میخوان بگن که بچه ها بهتر میدونن و بیشتر میدونن. نکته پایانی دارین آقا؟ اول شما خانم.
ببین من کاری که حالا تو خونه از بعدم گفتم از خوبم هم احتمالا این خوب باشه بگم، اینستاگرام باز نیستم. خب و حالا فراخور نیاز اگر یه وقتی برم سر وقتش یه کوچولو صدا از توی اینستاگرام در بیاد، نستو میپره میاد بالا سر در واقع موبایل من، به سرعت سعی میکنم که اون نرم افزار رو ببندم، چون فوق‌العاده من از اینستاگرام میترسم، خیلی خطرناکه. اصلا پیش بینی پذیر نیست که الان این بچه من یه خشونت ببینه، یه صحنه ببینه، برای همیشه تو ذهنش میمونه. ما این مدل نیستیم، تو ماما اینا رو هم میشناسی، کلن هم ما مد روز پیش نمیریم، یعنی همونجور که خودمون حال میکنیم زندگی میکنیم، کسی نمیتونه برامون نیاز تولید بکنه.
بله شما خیلی کوتاه که
آره. الان اگر رسانه جلوت نشسته بود میگفتی کسی نمیتونه برامون نیاز تعیین بکنه، تو اینطور با لبخند نگات میکرد. آره.
از رسانه ها دوریم.
آره دوری، حالا
خاموشه.
به هر حال ما همه جا هستیم، به عنوان رسانه نگران نباشید. آره، ما از رگ گردن بهتون نزدیک
تر. بنفش بدن دونه.
ای بابا. خیلی متشکرم که
یه نکته رو
فرصت نداریم که خیلی.
پس نگیم.
نگیم ان شاء الله دفعه بعد. خیلی متشکرم از خانم نرگس فتی کنار ما بودن، آقای سجاد بهرامی روانشناس که در کنار ما بودن. بریم لحظات پایان. بعضی چیزا یواش یواش وارد زندگیمون میشن، صداهایی که اول فقط سرگرم کنندن کم کم تصمیم گیر میشن. یه تبلیغ کوچیک، یک موسیقی شاد، یک تصویر رنگی و بعدش یه بچه که با چشمهای منتظر نگاهمون میکنه و میگه میشه برام بخری؟ ما توی دنیای زندگی میکنیم که صداهای بیرون گاهی بلندتر از حرفای خونمون شدن، جایی که رسانه‌ها بچه‌هامون رو بهتر از خودمون میشناسن و میدونن چطور دلشون رو ببرن، خواسته هاشون رو بسازن و رو ذهنشون بازی کنن. ولی هنوزم امن‌ترین جا برای یک کودک نگاه پدر و مادرشه، نگاهی که بلد باشه مرز بذاره، توضیح بده، مقاومت کنه ولی مهربون بمونه. ما نمیتونیم همه تبلیغات رو حذف کنیم، ولی میتونیم فرزندی تربیت کنیم که بدون پشت هر قشنگی یه نیت برای فروشه و پشت هر لبخند کارتونی یک راه برد بازاریابی. خانه دوم این هفته رو با همین امید تموم میکنیم، امید به پدر مادرهایی که فرزندشون رو با آگاهی بزرگ میکنند، نه فقط با امکانات. تا هفته دیگه با شما خداحافظی میکنم. ممنونم از آقای حماد خزایی تهیه کننده برنامه و جناب آقای هادی ابوالفضلی صدا بردار. خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ای ام
1332،
و این را بدانید که این شعار شما، مرگ بر آمریکای شما، این فریادی که ملت ایران میکشن، این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قوی است، دارای پشتوانه عقلانی است. معلوم هم هست که مراد از مرگ بر آمریکا، مرگ بر ملت آمریکا نیست. ملت آمریکا هم مثل بقیه ملت، یعنی مرگ بر سیاست‌های آمریکا، مرگ بر استکبار، معناش اینه. این دارای پشتوانه عقلانی است. قانون اساسی ما به این ناطقه، تفکرات اصولی و عمیق و منطقی بر این ناطقه، و این رو برای هر ملتی که تشریح بکنیم این رو میپسندن و میپذیرن و قبول میکنن.
مرگ بر سفارت شنود، مرگ بر کودتای دوست، زنده باد زندگی او، زنده باد زندگی من. تو ما یک شلام
سیزده آبان فصل مشترک مدرسه و میهن است، جایی که کودکان دیروز مردان اندیشه شدند و فهمیدند ارزش انسان به آزادگی اوست.
مسیر سرخ تو قدم زدیم، نقشه سیاهی رو به هم زدیم.